گزارش کمیته دولتی ایران در ارتباط با اعتراضات سال 1401. جنجال‌های اتهام خبر تصاحب زمین چند هزار متر مربعی از سوی امام جمعه موقت تهران. و تنها با یک آزمایش خون در شناسایی احتمال سرطان روده بزرگ به خود کمک کنید. عنوان یک گزارش علمی است که در پایان این مجله تقدیم شما خواهیم کرد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. کارگروه بررسی اعتراض‌های 1401 از سوی دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در بیانیه‌ای مدعی شد که در آن اعتراضات تعداد کشته شدگان 202 تن بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری در جریان اعتراضات سراسری 1401 دست کم 500 معترض به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون 9 تن را نیز در ارتباط با اعتراضات اعدام کرده است. در همین زمینه با کامبیز غفوری عضو سازمان حقوق بشر ایران در فنلاند گفتگو کردم و نخست از او درباره درستی گزارش کارگروه دولت ایران پرسیدم.
گزارش به نظر من گزارش شرم‌آوری است. البته خب روش جمهوری اسلامی در این موارد همین است. اولا تعداد جانباختگان رو تقلیل داده به 202 نفر، در صورتی که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بالای 500 نفر رو ثبت کردن و جانباختگان رو متهم کردن اینکه تروریست بودند یا سلاح سرد و گرم داشتن در حال درگیری با ماموران قانون کشته شدند. این گزارش سرشار از دروغ، بار مسئولیت رو از روی سیستم، یعنی از روی نظام جمهوری اسلامی برمی‌داره، تلاش می‌کنه بگه اگه تخلفی هم صورت گرفته تخلف سرخود بوده و ربطی به تصمیم حاکمیتی نداشته. اما یک نکته مثبت داره که برای اولین بار جمهوری اسلامی اصلا وادار به پاسخگویی شده. ما می‌دونیم که چنین هیئت‌های چنین گزارش‌هایی رو در موارد دیگری که کشدار کرد هرگز بیرون نداده و این تحت فشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود که اینها وادار شدن چون این واکنش رو نشون بدن. از این نظر که یک قدم جمهوری اسلامی رو پاسخگویی نزدیک کرده به نظرم باید از این باز کرد.
آقای غفوری، به گزارش کمیته حقیقت یاب اشاره کردید. در مقایسه با گزارش این سازمان جهانی چه مواردی در گزارش دولت ایران مخفول مونده و یا اینکه عمدن بهش اشاره‌ای نشده؟
در واقع سعی کردند به هر چیزی که در گزارش کمیته حقیقت یا متهم شدند بیان برعکسش رو بنویسند. یعنی در گزارش کمیته حقیقت یا مسئولیت نیروهای انتظامی نظامی در قتل ژینا مهسا امینی بهش اشاره شده. جمهوری اسلامی در این گزارشش میگوید که خیر، اصلا هیچ ضربه ای نبوده و تقصیر نیروهای انتظامی نبوده که او کشته شده. از اینجا شروع میکنه آمار کشته شدگان رو که بالای 500 نفر هم گفتن در گزارش هیئت حقیقت یاب هم آمده تقلیل میده. در کنار اون در کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد اشاره شده به چند چیز. یک، شکنجه سیستماتیک، شکنجه معترضان، کشتار با سلاح جنگی. تمام اینها رو گزارش جمهوری اسلامی رد میکنه. در کنار اون مسئله مسئولیت نهادهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و کشتار سیستماتیک مطرح میشه. کشتار سیستماتیک رو هم باز گزارش نهاد وابسته به ریاست جمهوری رد میکنه. کمیته حقیقت یاب میگوید از اونجایی که جمهوری اسلامی پاسخگو نیست برای تنبیه مرتکبان این جنایت، تازه اسمش هم میذاره جنایت علیه بشریت، میگوید که باید اصل صلاحیت جهانی قضایی بیاد و اعمال بشه برای کسانی که دستن در کار بودن. گزارش جمهوری اسلامی میاد برعکسش رو میگه دقیقا و میگوید که جمهوری اسلامی پاسخگوست و کسانی رو که مرتکب تخلف شدند از بین نیروهای نظامی و انتظامی اینها رو محاکمه خواهد کرد. این گزارش در واقع سعی کرده که تمام یافته های کمیته حقیقت یاب بین المللی رو زیر سوال ببره و سعی بکنه که اون کمیته رو بی‌اعتبار بکنه.
آقای غفوری، انتشار گزارش کمیته حکومتی ایران در خصوص اعتراضات سال 1401 در این مقطع زمانی رو چطور می‌بینید و چقدر این گزارش میتونه بر روی تحقیقات کمیته حقیقت یاب اثر داشته باشه؟
از اینجایی که روز دوشنبه 18 مارس قراره که گزارش هیئت حقیقت یاب خوانده بشه در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورها احتمالاً بهش واکنش نشان خواهند داد. NGO ها احتمالاً در بخش گفتگوی دو طرفه به یافته های هیئت حقیقت یا بین المللی اشاره خواهند کرد. جمهوری اسلامی رو دستاویزی میکنه که بگوید ما خودمون هیئت داشتیم و به این نتیجه ها رسیدیم و عمدن یک روز قبل از انتشار عمومی یا بحث در این باره در صحنه شورای حقوق بشر آمده منتشر کرده که وقت نداشته باشند کشورهای دیگه به اندازه کافی که این گزارش رو تحلیل بکنه. بنابراین من فکر میکنم اثرش کوتاه مدت نداره، از مدت کوتاه مدت در شورا بهانه میده به دست جمهوری اسلامی، ولی از نظر بین المللی اثر دراز مدت گزارش کمیته بین المللی حقیقت‌یاب رو نمیتونه ببره زیر سوال، چون یک اینکه واژه جنایت علیه بشریت اونجا مطرح شده و در هر دادگاه بین المللی میتونه بهش اشاره بشه و دو اصل صلاحیت جهانی قضایی هست که مرتکبان میتونن در کشورهای دیگر هم به محاکمه کشیده باشن، مانند اون چیزی که در دادگاه حمید نوری دیدیم که بر مبنای اصل صلاحیت جهانی قضایی محاکمه و محکوم شد.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، عضو سازمان حقوق بشر ایران در فنلاند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما انتشار خبر اتهام تصاحب زمین چند هزار متر مربعی در شمال تهران توسط کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. بسیاری از کاربران این پرسش رو مطرح کردند که چرا به رغم ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با تمامی اشکال فساد در کشور، اما همچنان اخبار مربوط به فسادهای اقتصادی در بخش‌های مختلف نظام در حال انتشار و تکرار هست. در همین زمینه با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره اتهامات مطرح شده در خصوص کاظم صدیقی پرسیدم.
بخشی از ماجرا به خود این پرونده و سوژه برمیگرده که شما بهش اشاره کردید و بخشی از ماجرا خیلی بزرگتر از این سوژه است. اون بخشی که به خود این سوژه برمیگرده یه سوال خیلی ساده است که مخاطب داره. اگر شما میدانستید اتفاقی که افتاده، خب خودتون فاسدید، بخشی از این اتهام متوجه شخص شما. اگر بنابر ادعاتون خبر نداشتید، شما که از فساد نزدیکترین همکارانتون و همراهانتون بیخبرین، چطور به خودتون اجازه میدین در قامت رؤسای ستادها و سازمانها درباره کل کشور تصمیماتی بگیرید که اون تصمیمات توش ادعاهایی از جنس اصطلاح قداست و دیانت و اینهاست؟ این سوال خیلی ساده است پاسخش. در هر دو صورت او لیاقت نداره و باید پاسخگو باشه.
آقای اکبرین، اون چه که در نگاه اول به ذهن میاد تکرار شنیدن اخبار زمینخواری، فساد مالی، زدوبندهای گسترده اقتصادی در تمامی سطوح مدیریتی و حاکمیتی در این نظام سیاسی است. به عبارتی این تکرار در این ساختار بیانگر کدام آسیبی است که گریبانگیر این نظام شده؟
این همون چیزیست که من در پاسخ به پرسش اول عرض کردم، به خاطر اینه که ممکنه بگم که فساد در حکومت‌های مختلف اتفاق می‌افته. بله درست اتفاق می‌افته، اما استثناء قاعده نیست. استثناء به این معنا که وقتی دستندرکاران، مدیران، مسئولان مرتکب فسادی میشن، سیستم مستقل قضایی وجود داره، نظارت مستقلی وجود داره که میاد اینها رو بررسی میکنه و معمولا تو اخباری که دنبال میکنه اون پرونده ها رو وقتی ما میبینیم، اونها محاکمه میشن و قبل از محاکمه یا کناره میگیرن یا برکنار میشن. وقتی تکرار میشه این قضیه اونقدر که در سطوح مختلف مدیریتی کلان و خرد، نشون میده که ماجرا در جمهوری اسلامی قاعده است، استثناء نیست. ضمن اینکه سیستم مستقل قضایی هم وجود نداره که بهش بررسی بکنه، نشانه هایی ما داریم مبنی بر اینکه خود دستگاه قضایی متهم هست در برخی از پرونده ها، حتی رئیس کنونی قوه قضاییه در برخی پرونده ها متهم شده. رئیس اسبق قوه قضاییه صادق لاریجانی درست زمانی که در یک پرونده مورد اتهام قرار گرفت از طرف رهبر جمهوری اسلامی به ریاست مجمع تشکیل مصلحت نظام منصوب شد تا دست کسی بهش نرسه و این شائبه همدستی شخص رهبر در بعضی از پرونده های فساد رو ایجاد میکنه. مجموعه اینها باعث میشه که ما با یک فساد سیستماتیک مواجه باشیم.
آقای اکبر، این مدت هاست اتفاقی که تازه است به نوعی صورت گرفته در همین ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی، میبینیم که برخی جریان های نو اصولگرا مثل همین جنبش عدالتخواه که بعضن جوانان انقلابی و در این حال ایدئولوژیک هستند، افشاگر این دست پرونده های فساد هستند و دیگه صحبت از مثلا ضد انقلاب و بیگانگان و اینا نیست. اقدام همین جریان های انقلابی موسوم به عدالتخواه در دل این حاکمیت بیانگر کدام دگردیسی سیاسی در این نظام سیاسی است؟
پیش از اینکه بیانگر یک دگردیسی سیاسی باشه، به گمان من بیانگر یک دگردیسی اعتقادی است. ببینید، تمام این سالها این جریانی که حالا نام میبرن ازش به نو اصولگرا، اینا بعضیشون بچه های هیئت بودن، بچه های مذهبی بودن، پای منبرهای اینا نشستن، اهل تقلید از مرجع و اینها بودن. خب اینا هرچی گذشت دیدن همه اون چه که به اونها گفته شده چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، و اینجاست که در واقع اونها، بخشی از اینها، در حال انتقام از باورهای گذشته خودشون هستن. یعنی اون چیزهایی که بهشون دروغ گفته شده، حالا فکر میکنن از تواناییشون باید استفاده بکنن و اون بخش از ماجرا رو افشا بکنن. این یه بخشه. بخش دیگری از ماجرا هم اینه که جمهوری اسلامی محاسبه اینها رو نکرده. حالا بعضیا میشنم من میگم که برخی از این افشاگری ها حاصل پروژه های اطلاعاتی امنیتی ممکنه باشه، مواردی هم ممکنه باشه. من دارم درباره یک سیر و مسیر صحبت میکنم که جمهوری اسلامی محاسبه این بخش رو نکرد. چون روی اطاعت اینها از رهبر جمهوری اسلامی حساب باز کرده بود، گمان میکرد که هر بار که او یک اون جمله معروف کش ندهید که درباره پرونده فساد 3000 میلیاردی گفته بود، گمان میکرد جمهوری اسلامی که اگر دستور کش ندهید صادر بشه اونها عقب میکشن. مثل همین سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی که گفته که وارد بحث های مجادله ای نشید که وحدتتون به هم نخوره. خب این بخشی از این داستان سیاسی نیست، اقتصادیه. یعنی اگه این چیزا رو میشنوید خیلی کشش ندید که باعث اختلاف نشه، وحدتتون به هم نخوره. ولی این محاسبه اشتباه در اومد و طبیعتاً اینها راه دیگری رو در پیش گرفتن.
هرچه بیشتر تهدید کنن،
مشکل ما توهین و اسید باشیدن تون توها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما حسین رزاق، فعال سیاسی زندانی در ایران، از چند مقام مسئول زندان اوین به خاطر شکنجه ها و ضرب و شتم خود شکایت کرده است. آقای رزاق که با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به بیش از 19 ماه زندان محکوم شده، به دلیل فعالیت‌هایش تاکنون چندین بار هم بازداشت و محبوس شده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیانوش فرید.
حسین رزاق، فعال سیاسی زندانی که چندی پیش به بند امنیتی 209 متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شده بود، از چند مقام مسئول امنیتی و قضایی این وزارتخانه در زندان اوین به دلیل ضرب و شتم و شکنجه شکایت کرده است. بر اساس اعلام کانال تلگرام منتسب به آقای رزاق، او طی 19 ماه اخیر که برای تحمل حبس در زندان اوین به سر برده، بابت فعالیت‌هایش در زندان به صورت مکرر به بازداشتگاه‌های امنیتی 209 وزارت اطلاعات منتقل شده و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، ماموران بند امنیتی 209 تنها در شامگاه 15 مهر 1402 در این بازداشتگاه پس از توهین و حتی کی به صورت دست جمعی، در حالی که دست و پاهای او را از پشت به صورت قپانی به هم زنجیر کرده بودند و صورت او به زمین افتاده بود، او را مورد ضرب و شتم قرار دادند تا تنبیه شود. فشار و شکنجه حسین رزاق در دوران بازداشت در حالی است که پزشک قانونی ابتلای او به چند بیماری جسمی را هم تایید کرده است. شکنجه در جمهوری اسلامی به شکلی فراگیر و سازمان یافته در زندان‌های ایران اعمال می‌شود و بسیاری از فعالان حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشری و وکلا معتقدند در جمهوری اسلامی شکنجه بیش از آنکه یک عمل خودسر از سوی چند مأمور یا زندانبان باشد، یک رویه همیشگی، نهادینه شده و یک عمل سیستماتیک است. و این در حالی است که حتی در قانون مجازات اسلامی و بنابر ماده 578 قانون مجازات اسلامی هر گونه اجبار متهمین به اقرار و آزار و اذیت زندانی از سوی مسئولین مرتبط جرم‌انگاری هم شده است. حالا اما سوال این است که با این اوصاف چقدر شکایت و صدای آقای رزاق یا زندانیانی که بارها تحت شکنجه قرار گرفتند شنیده و مؤثر واقع می شود. مرضیه محبی، حقوقدان، ساکن پاریس.
آیا شکایت مؤثره یا نه؟ خب هم آقای رزاق میدونه، هم همه میدونیم که دستگاه‌های امنیتی امروز در واقع عنان قوه قضاییه رو در دست دارن، خصوص در دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌هایی که به پرونده‌های موسوم به امنیتی یا آنچه که ما معتقدیم سیاسی رسیدگی می‌کنند. بنابراین احتمال این که به این دادخواهی رسیدگی بشه خیلی کمه یا حتی ممکنه که پاسخ بدتری بهش داده بشه، ولی مسئله اینه که دادخواهی خودش یک کنش برای زندانی که منزله یک عمل رهایی بخش محسوب میشه. نظر به این داره که مانع ادامه و استمرار این ستم ها بشه، نظر به این داره که مانع باز تولید ستم بشه. از این رو برای زندانی ادامه تلاشی است که در چارچوب اعتقادات و عقاید خودش انجام داده و به نظرم بسیار کار درستی هست. ممکنه که بالاخره مامورین امنیتی متوجه بشن که به آخر عاقبتی متوجهشون خواهد بود، ممکنه باعث آگاهی رسانی به مردم از وضعیت زندان ها بشه، نهادهای حقوق بشری مطلع بشن و همه اینها در جهت این هستش که چنین رفتاری تداوم پیدا نکنه.
جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار خود رویه شکنجه زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی را برای تنبیه و عقص اعترافات اجباری و مبنا قرار دادن این اعترافات برای صدور احکام قضایی از جمله احکام اعدام را به اجرا گذاشته است.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
و ما روز یک شنبه، سومین و آخرین روز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری روسیه به پایان رسید. همزمان مقام‌های مسکو درباره برگزاری تجمع اعتراضی توسط مخالفان حکومت هشدار دادند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
سومین و آخرین روز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که ولادیمیر پوتین را برای 6 سال دیگر در رأس قدرت نگه خواهد داشت، از صبح یکشنبه 27 اسفند در این کشور آغاز شده است. انتخابات از شرقی ترین نقطه روسیه آغاز شده و با 11 ساعت فاصله زمانی به غربی ترین نقطه این کشور خواهد رسید. ولادیمیر پوتین که در سالهای اخیر به ویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین مخالفان و رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده، در این انتخابات رقیب جدی ندارد. به گفته مقام‌های انتخاباتی روسیه 114 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند و در 2 روز گذشته حدود نیمی از آنها حضوری یا آنلاین رأی دادند. مخالفان ولادیمیر پوتین از برنامه اعتراضی خود در آخرین روز رأی‌گیری که ظهر علیه پوتین نامیده شده خبر دادند و در مقابل مقام‌های روسیه معترضان را به مجازات‌هایی همچون حبس طولانی تهدید کردند. الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه که چند پیش در زندانی دور افتاده در منطقه سیبری به طور مشکوک جان باخت، پیش از مرگ خواسته بود که معترضان با حضور در مراکز رأی‌گیری در یک زمان واحد نارضایتی خود را از جنگ اوکراین و حکومت مشت آهنین پوتین نشان دهند. یولیا ناوالنیا، همسر او و همچنین دیگر مخالفان ولادیمیر پوتین در روزهای اخیر خواستار اجرای ظهر علیه پوتین شدند. دادستانی مسکو تهدید کرده افرادی که هنگام ظهر در کار عوامل انتخابات در مراکز رأی‌گیری دخالت کنند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. این دادستانی با اشاره به مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که برای حضور یکباره جمعیت نامحدود و ایجاد ناهماهنگی در مراکز رأی‌گیری مسکو فراخوان دادند، این اقدام را نقض قوانین انتخاباتی دانست. در 2 روز اول انتخابات نیز شماری از شهروندان روسیه اعتراض خود به حکومت ولادیمیر پوتین را با تخریب یا ریختن جوهر در صندوق‌های رأی نشان دادند. دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور سابق و معاون کنونی شورای امنیت روسیه، معترضان را تبهکاران و خائن‌هایی خواند که به گفته او به دشمنان روسیه و به ویژه اوکراین کمک می‌کنند. او در پیامی تلگرامی معترضان را به 20 سال حبس تهدید کرد. ولادیمیر پوتین که 71 سال دارد، نزدیک به 25 سال است که قدرت را در روسیه در دست دارد. سه رقیب او در این انتخابات از حامیان سیاست‌های پوتین هستند. مقام‌های غربی عمدتاً انتخابات روسیه را با استناد به سرکوب‌ها غیر آزاد خواندند. از جمله رئیس شورای اروپا روز جمعه در اولین روز رأی‌گیری در توییتی کنایی نوشت: می‌خواهم به ولادیمیر پوتین به خاطر پیروزی قاطعش در انتخاباتی که از امروز آغاز می‌شود تبریک بگویم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و گزارش پایانی مجله نیمه شب این که با افزایش شمار مبتلایان به سرطان در جهان، پژوهشگران برای دستیابی به شیوه‌های تازه و نوین برای شناسایی زودهنگام این بیماری مرگبار دارن تلاش می‌کنند و به تازگی موفق شدن تا یک آزمایش ساده خون رو برای شناسایی سرطان روده بزرگ ابداع کنند. جزئیات بیشتر از شهاب عموپور.
انجام یک آزمایش ساده بر خون انسان میتواند سرطان روده بزرگ را تا میزان دقت 83% شناسایی کند. سرطان روده بزرگ یکی از فراگیرترین سرطان‌ها در سراسر گیتی از جمله در ایران است. بر پایه یک پژوهش تازه که نتایج آن در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شد، این آزمایش که به تازگی ابداع شده است میتواند جایگزین آزمایش مدفوع شود که اکنون در دنیا رواج دارد. البته آزمایشات کولونوسکوپی و سیگمویدوسکوپی همچنان به عنوان مطمئن ترین راه برای شناسایی سرطان روده بزرگ برشمرده می شود. اما بسیاری از افراد به سادگی به آن تن نمی دهند. چون این افرادی به زودی می توانند از این آزمایش ساده خون برای شناسایی زودهنگام و نیز پیشگیری این بیماری کشنده استفاده کنند. پژوهشگران تاکید دارند که شناسایی زودهنگام سرطان و همچنین شناسایی ضایعاتی که ممکن است منجر به این بیماری شود، بهترین راه برای رویارویی با سرطان است. شناسایی زودهنگام سرطان روده بزرگ به ویژه شانس درمان آن را بسیار افزایش می‌دهد. در اروپا سرطان روده بزرگ پس از سرطان پستان به عنوان دومین سرطان مرگ‌آور شناخته می‌شود. این بیماری در آمریکا و همچنین در قاره آسیا نیز جزو شایع‌ترین سرطان هاست. ارزیابی‌های رسمی در کشور ایران نیز بیانگر است که سرطان روده بزرگ در سال‌های اخیر همواره در بین 4 سرطان شایع قرار داشته است و معمولاً در مردان به عنوان دومین سرطان شایع شناخته می‌شود. به گفته پژوهشگران، تغییراتی که در سبک زندگی و الگوی غذایی انسان ایجاد شده بر افزایش شمار مبتلایان به سرطان روده بزرگ در دنیا مؤثر بوده است. مصرف زیاد گوشت قرمز، استفاده از خوراکی‌های فراوری شده و فوق فراوری شده از جمله سوسیس، ژامبون، پیتزا، نوشابه‌های رژیمی و همچنین کم تحرک بودن از جمله مهمترین عوامل ابتلا به سرطان روده بزرگ است. این سرطان معمولاً در سنین بالا رخ می‌دهد، اما در سال‌های اخیر افزایش شیوع آن بین میانسالان و جوانها نیز سبب شد تا اکنون پژوهشگران تأکید کنند که غربالگری سرطان روده بزرگ بهتر است از 45 سالگی آغاز شود. همچنین به افرادی که پیشینه این بیماری در والدین یا خواهر و برادر آنها دیده شده پیشنهاد می شود که غربالگری را در سنین پایین تر آغاز کنند. مصرف خوراکی‌های سالم و فیبردار از جمله میوه و سبزیجات که سبب دفع سریع و آسان‌تر مواد سمی و سرطان‌زاست از دیگر توصیه‌های پژوهشگران است.
بازار تلف موشه سری
تو هر
دشته کرد عشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شب و روز خوشی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.